اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با برنامه امروز چهارشنبه ششم ماه می سال 2020 میلادی. قبل از اینکه گزارش ها را خدمتتان تقدیم کنیم، همکارم میرویس رحمانی اخبار این ساعت را به سمع شما میرساند.
سلام و صبح بخیر. گروه طالبان از رهایی 20 منصوب نیروهای امنیتی افغان خبر داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در حساب تویترش نوشته که در ادامه رهایی زندانیان، طالبان 20 سرباز افغان را روز سه‌شنبه در ولایت قندهار از بند رها کردند. پیش از این، جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفته بود که دولت این کشور تا اکنون بیش از 850 جنگجوی گروه طالبان را از محابس افغانستان رها کرده و به گفته وی قرار است تا 1500 جنگجوی طالبان بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان از بند رها شود. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنین افزود که با آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان، شمار بیشتر جنگجویان طالبان آزاد خواهد شد. این مقام افغان اما تاکید کرد که طالبان باید منصوبین نیروهای امنیتی افغان را بر اساس فهرست رها کند که دولت افغانستان به این گروه سپرده است. منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان، میگوید که در پیوند به قتل عارف وزیر، علیه مقامهای حکومتی و اردوی پاکستان اقامه دعوا خواهد کرد. عارف وزیر یکی از بنیانگذاران تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان و فعال حقوق پشتونهای این کشور بود که روز شنبه در اثر حمله مسلحانه افراد ناشناس جان باخت. منظور پشتین روز سه‌شنبه از طریق حساب فیسبوکش گفت که برای به محاکمه کشاندن عاملین قتل عارف وزیر در داخل و خارج پاکستان تلاش خواهد کرد. او مقامهای اردوی مقتدر پاکستان را به دست داشتن در قتل عارف وزیر متهم کرد و گفت که علیه این مقامها در محکمه اقامه دعوا می کند. رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان از افسران پشتون اردوی این کشور و همچنین عالمان دین و سایر متنفذین پشتون در پاکستان خواست تا تلاش کنند علیه پشتونها استفاده نشوند. توماس وجدا، یک دیپلمات آمریکایی جایگزین آلیس ویلز، مسئول دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی در وزارت خارجه آمریکا شد. قرار است خانم ویلز پس از 31 سال خدمت در وزارت خارجه آمریکا در 22 ماه می بازنشسته شود. توماس وجدا در حال حاضر معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور هند، بنگلادش، نیپال، سریلانکا، بوتان و مالدیو است و روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا گزینش آقای وجدا را به حیث مسئول جدید دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی این وزارت تایید کرده است. دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا مسئولیت پیشبرد روابط و سیاست این کشور را با کشورهای منطقه به شمول افغانستان بر عهده دارد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. اسلام آباد در مورد عودت کارگران پاکستانی مصاب به ویروس کرونا از امارات متحده عربی به پاکستان اظهار نگرانی کرد. مقامهای پاکستانی گفتند که بسیاری کارگران این کشور در امارات متحده عربی در مکانهای مزدحم با یک دیگر زندگی می کنند و این سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا در میان کارگران پاکستانی شده است. عایشه فاروقی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت که مقامهای پاکستان و امارات متحده عربی برای یافتن یک راه حل برای این نگرانی مشترک دو کشور با هم کار میکنند. موید یوسف، دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان، گفت شمار افرادی که از امارات متحده عربی به پاکستان عودت میکنند و نتیجه آزمایش ویروس کرونا نزد آنان مثبت ثابت میشود بیشتر از انتظار اسلام آباد است. حدود 1.5 میلیون پاکستانی در امارات متحده عربی زندگی می کند که بیشترین رقم آنان کارگران دارای مزد پایینند. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا، می گوید که این کشور تا هنوز نمی داند که آیا منشه شیوع ویروس کرونا یک بازار فروش حیوانات زنده در چین بوده و یا هم کدام آزمایشگاه طبی چین. جنرال میلی روز سه‌شنبه گفت که امریکا تا اکنون به این باور است که ویروس کرونا ساخته دست انسان نمی باشد. این مقام ارشد نظامی آمریکا موافزود که این کشور در حال تحقیق در مورد یافتن منشأ ویروس کرونا است. اظهارات جنرال میلی در تضاد کامل با اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قرار دارد که روز یکشنبه گفته بود شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین شیوع کرده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگران پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپی بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در بخش گزارش ها، در ایالات متحده تعداد تلفات و مبتلایان ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است و ظرف 24 ساعت گذشته تعداد تلفات در این کشور به بیش از 69 هزار نفر رسیده، در حالی که تعداد مبتلایان نیز بیش از 1,210,000 نفر گزارش شده است. در حالی که تعداد از ایالت ها در حال بازگشایی تدریجی صنایع و کسب و کارها در این کشورند، در سایر ایالت ها نیز تلاش ها برای مهار تهدیدات این ویروس جریان دارد. جمع سازمان های حقوق بشر و دیپلمات های سابق امریکایی از قصر سفید خواستند تا با کاهش تعزیرات وضع شده علیه ایران، ونزوئلا و کوریای شمالی طی همگیری ویروس کرونا و تسهیل کمک های بشری در بخش ادویه و غذا به این کشورها کمک کند. جزئیات بیشتر را از یلدا بکتاش میشنوید.
با وجود درگیر بودن با بحران کرونا ویروس، ایران اولین ماهواره نظامی خود را ماه گذشته میلادی به فضا پرتاب کرد، اقدامی که موجب شد 90% از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا در یک تصمیم دو حزبی با اتفاق آرا به تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران رای دهند. با این حال اخیراً به طور فزاینده از ایالات متحده درخواست شده تا برخی محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران را کاهش دهد تا زمینه برای خرید ادویه حیاتی و تجهیزات طبی برای تهران فراهم شود. این درخواست در حال مطرح می‌گردد که ایران در شرق میانه دارای بالاترین رقم تلفات و شمار مبتلایان به ویروس کرونا است.
من این موضوع را به عنوان یک وظیفه اخلاقی برای کشورهایی که تعزیرات را وضع کردند می دانم تا تأثیرات نامطلوب آن روی افراد ملکی به حد اقل برسد.
حتی قبل از آن که ایالات متحده با هدف تضعیف نظام سوسیالیستی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا روی صنعت نفت آن کشور تعزیرات وضع کند، ونزوئلا با کمبود غذا و ادویه مواجه بود. با همگیری ویروس کرونا، ونزوئلا که از نظر اقتصادی به شدت به فروش نفت خام وابسته است، اکنون در موقعیت دشوارتری قرار گرفته، زیرا قیمت جهانی تل در اثر بحران ناشی از شیوع این ویروس موجب شده تا به درآمد نفتی این کشور ضربه سنگینی وارد شود. وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد کرده که اگر ونزوئلا حاضر شود بدون حضور مادورو یک حکومت انتقالی تشکیل دهد، ایالات متحده برخی از تعزیرات وضع شده علیه آن کشور را رفع خواهد کرد. پیشنهادی که توسط حکومت ونزوئلا رد شده و این کشور حتی اعلام کرده که ممکن انتخابات پارلمانی آن کشور را نیز بر دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کند. در کوریای شمالی نه حضور رهبران کشور در انظار عمومی پس از هفته ها غیبت و نه حتی ادعای پیونگیانگ مبنی بر نبود ویروس کرونا در آن کشور توانسته باعث کاهش نگرانی ها از بروز احتمالی فاجعه انسانی در اثر شیوع ویروس کرونا در کره شمالی گردیده، زیرا آن کشور همکنون نیز با کمبود مواد غذایی روبروست. حامیان وضع تعزیرات شدید علیه کره شمالی میگویند که کمک به خاطر ویروس کرونا ممکن به رژیم استبدادی آن کشور این اجازه را بدهد تا منابع بیشتری را صرف برنامه تسلیحاتی و فعالیت‌های غیر قانونی خود کند.
اگر در جریان بحران کرونا تعزیرات وضع شده ما بتواند باعث تغییرات رفتاری در رژیم کره شمالی شود و آنها از پولی که دارند برای مبارزه با این ویروس و نه برای پیشبرد رفتارهای غیر قانونی خود استفاده کنند، در واقع این پیامد خوبی برای ایالات متحده و امنیت ملی ماست.
همگیری ویروس کرونا هرچند ممکن است باعث تضعیف دشمنان آمریکا شده باشد، اما واشنگتن اخیراً توسط گروه‌های حقوق بشری ترغیب شده تا میان ابقای فشار روی رهبران مستبد و افزایش نیاز برای کمک‌های بشری و مردمی که تحت این رژیم‌ها زندگی می‌کنند تعادل برقرار کند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر می‌دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. با توجه به افزایش شمار افراد مبتلا به عفونت های ویروس کرونا در ترکیه، این کشور مانند بسیاری کشورهای دیگر با استراب در انتظار واکسین برای مهار این ویروس است و تا زمانی که جهان موفق به دستیابی به واکسین ویروس کرونا شود، بسیاری از ترکا به سمت سنت قدیمیشان روی می آورند و این سنت استفاده از عطر است. گزارش دوریان جونز را از سحر عظیمی بشنوید.
ملک زیا سزره 89 ساله شاید قدیمی ترین کیمیادان استانبول باشد. بیش از یک قرن خانواده وی در خدمت این شهر باستانی بودند. سزر در 70 سال حضور خود به عنوان یک کیمیادان می گوید که ویروس کرونا بزرگترین مشکل در حرفه او بوده است. ملک زیا می گوید
Nothing like this ever happened. Nothing like this panic. I have not heard such a rate of deaths.
هیچ چیز مانند این ویروس هرگز اتفاق نیفتاده است. هیچ چیز مانند این ویروس وحشت به وجود نیاورده است. من چنین میزان مرگ و میر را تا کنون نشنیده بودم و هرگز چیزی شبیه به آن ندیده بودم. زندگی مردم در حال فروپاشی است. در اتاق عقبی خانه سزر با یک راه باریک و در نبرد این ویروس با مردم آنجا کمک کرده می تواند. او عطر تولید می کند و او این عطرها را با الکل ها بمانند چندین دهه قبل با دقت مخلوط می کند. سزر می گوید که وی معتقد است که محتوای الکلی قوی در کاهش ویروس بر دستان افراد مؤثر است. با گسترش ویروس و افزایش آگاهی برای استفاده از مواد ضد عفونی کردن دست‌ها، تقاضا برای داشتن این مواد بیشتر شده است. ملیح زیا سزر این کیمیادان می‌گوید:
At the beginning of the coronavirus, there was a really high demand, and for a short while, there was a shortage of cologne.
در ابتدا شیوع ویروس کرونا تقاضا زیاد بود و برای مدت کوتاه کمبود عطرها هم به وجود آمد. اگر مردم از یک عطر استفاده می کردن، تقاضاها به دو برابر هم افزایش یافت. صنعت عطر ده ها سال بخشی از زندگی مردم ترکیه است. محمد مدرس اغلو، مالک شرکت داروسازی ربول در ترکیه می گوید وقتی وارد خانه می شوید، اولین چیزی که به شما می دهند عطر است. این عطر عطر لیموست و برای ضد عفونی کردن دست ها و غیره مفید است. شرکت ربول که بیش از یک قرن قبل توسط یک فرانسوی در استانبول تأسیس شده است، در بین برجسته ترین تولید کنندگان عطر در ترکیه است. مدرس اغلا میگوید که آنها با افزایش تقاضای مردم و تولید خود ادامه میدهند چون مردم این عطرها را ذخیره میکنند. افزایش تقاضا همزمان با افتتاح کارخانه جدید این شرکت است که میزان تولید را به 3 برابر افزایش خواهد داد. در صورت عدم وجود واکسین، عطرهای خوبی در ترکیه در حال دست به دست شدن است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. همگیری ویروس کووید 19 یا کرونا بسیاری از کارمندان دفاتر را وادار کرده است تا از خانه کار کنند و همه به طور بی پیشینه از تکنولوژی برای انجام این کار و ارتباط با همکاران استفاده می کنند. اما به نظر می رسد کار کردن از راه دور آنقدر هم آسان نیست. برگردان دری گزارش میشل کوین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از داود صدیقی می شنوید.
جاده های شهر سان فرانسیسکو خالی است. پس از آن که مقامات این شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا بر رفت آمد مردم محدودیت وضع کردند، آن عده کارگرانی که می توانند در خانه بمانند از رفتن به بیرون خودداری کردند. اما تکنولوژی های وجود دارند که آنها را قادر می سازد از خانه کار کنند. رنج یک شرکت نرم افزار است و اپلیکیشن هایی را می سازد که در برقراری ارتباطات گروهی با مردم کمک می کند. کارمندان این شرکت در تلاشند زمینه بهتر کار را از راه دور مساعد سازند. اما یکی از بنیانگذاران این شرکت میگوید که آنها با مشکلات روبرو هستند.
یکی از مواردی که متوجه شدم این است که وقت مردم از خانه کار میکنند، آنها از نظر ارتباطات و هم از نظر فرهنگی به قطع روابط تمایل پیدا میکنند.
برای حل این مشکل، کارمندان شرکت رنج حاضری روزانه را آغاز کردند تا همه برنامه های یک دیگر را بدانند. آنها با استفاده از ایموجی ها چگونگی احساس خود را بیان می کنند و غذای چاشت را از راه ارتباطات تصویری با هم صرف می کنند.
یکی از چیزهایی که آموختیم این است که کار کردن در پهلوی چیزهایی که شما را احساس یک انسان را می دهد بسیار مفید است.
در جریان کار کردن از راه دور و گرفتن ارتباط یک مشکل وجود دارد. وقتی با همکاران خود جلسات تصویری دارید، چگونه تصمیم میگیرید که چه کسی نخواست صحبت کند؟ شرکت رنج برای این مشکل نیز راه حل پیدا کرده است.
ما در واقع یک چرخ کره داریم که مانند چرخ فلک به نظر می رسد و به سوی افراد مختلف می رود. این چرخ همچنان برای همه زمینه ای را مساعد می سازد تا حرف بزنند و در آژندای مجلس نظر خود را علاوه کنند. این توانیست که فقط آنهایی که صدای بلند دارند و یا شبکه اینترنتشان بهتر است صحبت کنند. وقتی از راه دور کار می کنیم امکان چنین کار وجود دارد.
ابزارهای فنی مانند نرم‌افزارهای شرکت رنج می تواند کارگران را کمک کند تا در جریان گسترش بیماری‌های همگیر و کار خود ادامه دهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، به تازگی تعدادی از شهروندان افغان در ولایت هرات ادعا کردند که سربازان ایرانی 50 کارگر افغان را که به طور غیر قانونی وارد خاک آن کشور شده بودند پس از شکنجه به رودخانه در ساحه دهانه ذوالفقار پرتاب کردند که باعث عکس‌العمل‌های در داخل و خارج کشور از جمله کمیسیون حقوق بشر افغانستان و ایالات متحده گردیده است. نسیم محمود عزیزی در مورد ماجراجوی ایران در منطقه و تخطی از حقوق بشر در مقابل شهروندان افغان با دکتر اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی و نظامی مصاحبه انجام داده است که یک جوان گوش می دهیم.
جناب دکتر اسحاق اطمر، در ارتباط به برخورد ایران در برابر مهاجرین افغان، وزارت خارجه آمریکا گفته کسایی که به اساس تحقیقات مقصر شناخته شوند باید جوابدهی قرار داده شوند. در اینجا احتمال وقوع رابطه شکنن بین افغانستان و ایران و کشیدگی بین ایران و امریکا مطرح میشه. ایران در پی چی است؟ چرا خود داخل ماجرا می سازد؟
در تمام دنیا مهاجر از خود حق و حقوقی دارد. شما می بینید که در سر تا سر جهان الکس مهاجر ایرانی زندگی می کنند، در امریکا، در استرالیا و در دیگر کشورها. مهاجر به این بانا نیست که ما هرچی دل ما باشه برخورد ما با مهاجر از شکنجه و وضعیت و آزار گرفته تا مرگ به او او را مجازات کنیم. به فکر میکنم حوادث اخیر حوادث تکاندهنده است، هم برای افغان ها و هم برای دولت افغانستان و هم برای مردم افغانستان. باید در این قسمت ایران پاسخ بده به خواستهای دولت افغانستان که اگر این خواستها از مجرای قانونی وزارت خارجه و دولت افغانستان مطرح شود، ایران مسئول تمام اینمی عواقب است که مهاجرین افغانی با او مواجه شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که حادثه در داخل خاک افغانستان رخ داده. شما در رابطه با برخورد ایران با مهاجرین افغان در گذشته و قضیه فعلی چه نظر دارین؟ در گذشته هم اتفاقات افتاده، حتی به قتل رسانده شده افغان‌ها در خاک ایران.
ببینید، یکی مسئله ایست که ما در طول 20 سال نتانستیم که مهاجرین خود زبیره بازگشتشان مساعد بسازیم، که این یکی از وظیفه‌های دولت گذشته و فعلی بود که با تمام مهاجر از پاکستان و از ایران عودت می‌کردند و زمینه و فرصت کاری و زندگی در داخل افغانستان بر از اینا مساعد می‌شد که متاسفانه تا هنوز هم نشده. و دیگه این که اگر ایرانی ها بگن که این حادثه در داخل خاک افغانستان شده، خب در اصل علتش همو بودن که اون مرزبانان ایران اونا را یا کشته انداخته به دریا و یا یکی تهدید کردن و یا یکی سرشان فایل کردن و سبب از این شده که اونا در حدود 23 و 24 نفر از اینا جان بدن. و باز از این که قضیه در داخل افغانستان هم اگر ایران نگه درست ماشه شده باشه، ولی عاملش
همون مرزبانان
ایرانی است.
جناب دکتر سبسا ختمر، از توضیحات شما و از نظراتم بسیار تشکر.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و آخرین گزارش برنامه بازم به موضوع مهاجرین افغان در ایران ارتباط دارد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه از ایجاد یک هیئت مشترک تحقیقاتی با ایران روی تحقیق در مورد چگونگی وقوع قضیه غرق شدن تعداد از مهاجرین افغان در سرحدات افغانستان با ایران خبر داد، نیکولاس بیشپ مدیر بخش امور اضطراری در سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که این قضیه یک واقعه جدی تلقی می شود و سازمان ملل متحد در صورت دریافت تقاضا در تحقیقات روی این واقعه شرکت خواهد کرد. آقای بشپ میگوید که عدم موجودیت یک حکومت کامل در کابل فعالیت های برخی سازمان های امداد رسان را دشوار ساخته و طالبان نیز با جنگ و ایجاد پوسته ها برای دریافت مالیات از موترها در برخی مناطق کار را برای سازمان ها دشوار ساختند. شرح بیشتر در این مصاحبه که لینا روزبی آن را انجام داده است.
در چند روز اخیر ادعای غرق شدن چند مهاجر افغان توسط محافظین سرحدی ایران توجه مقامات افغانستان را به خود جلب کرد و وزارت خارجه ایالات متحده نیز با صدور اعلامیه آن را نکوهش کرد و غیر قابل قبول خواند. واکنش سازمان بین المللی مهاجرت به این واقعه چیست؟
این یک واقعه بسیار نگران کننده است که در طول آخر هفته اتفاق افتاد. سازمان بین المللی مهاجرت با همتایانش نگرانی خود را جانب سازمان ملل متحد روی آن ابراز داشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواهان تحقیقات روی این واقعه شده و تاکنون سازمان ملل متحد هیچگونه تقاضا را برای شمولیت در آن دریافت نکرده، ولی طوری که من آگاهی یافتم یک گروهی از مهاجرین افغان که برای عبور از سرحد به ایران کوشش می‌کردند طبق گفته های شاهدان عینی توسط محافظین سرحدی ایران توقیف شده و ممکن مورد شکنجه و اذیت قرار گرفته و بعداً بدبختانه آنان به دریا افگنده شدند و تعداد از آنان شنا بلد نبودند و ادعا شده که حدود 23 افغان جان خود را در این واقعه از دست داده است. این یک قضیه جدی شده و وزرای خارجه افغانستان و ایران روی آن با هم صحبت کردند و سازمان ملل متحد آماده است تا با هر گونه پروسه تحقیقات روی این واقعه همکاری کند و ما نیز این واقعه را بررسی میکنیم.
بر اساس معلومات سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه مارس حدود 100 هزار مهاجر آری از سند افغان از ایران به افغانستان بازگشته است. ایران دارای بلندترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا است. اداره شما برای نظارت بر این عودت کنندگان چه مکانیزمی را فعال ساخته تا روی این ویروس نظارت کند؟
طوری که شما گفتید این تعداد بسیار زیاد است. حدود 950 هزار افغان ثبت شده در ایران زندگی میکند و حدود 2 میلیون افغان آری از سند. ما در سال 2020 حدود 500 هزار افغان را داشتیم که از ایران بازگشتند و در ماه مارس 160 هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی در ایران و همچنان ویروس کرونا که حال ایران بیش از 100 هزار مصاب دارد به افغانستان بازگشتند. سازمان مهاجرت بین المللی سیستم هایی را در محل فعال ساخته است که با همکاری سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه افغانستان و دیگر همتایان پروسه بررسی صحی عودت کنندگان را که شامل بررسی درجه حرارت بدن است انجام می دهد و ما مراکز انتقالی داریم که کمک های بشری را نیز با آنان فراهم می کند.
آیا سازمان بین‌المللی مهاجرت برنامه خاص و بودجه خاصی را به کوشش‌ها برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان اختصاص داده است و اگر بله، شما آیا با حکومت در این پروژه همکاری می‌کنید و یا با بنیادهای غیرانتفاعی؟
بله، سازمان بین‌المللی مهاجرت یک برنامه وسیع صحی را دارد که در آن 100 کارمند صحی کار می‌کند، با شمول دکتران، نرسان، قابله ها و مشاورین صحت روانی و وظیفه آنها فراهم کردن واکسین های مختلف و تمرکز روی ولایاتی است که در آن عودت کنندگان می آیند، بخصوص از ایران. ما با وزارت صحت عامه در نقش حمایوی همکاری می کنیم تا اطمینان حاصل شود که پروسه اداره معلومات روی این ویروس توسط این وزارت کاملا فعال است و ما با کارمندان در بخش های مختلف در حکومت افغانستان با شمول پلیس سرحدی افغانستان مواد محافظوی از این ویروس را می دهیم. ما با جوامع آسیب پذیر نیز برای اطمینان از آن که افغانها روی این مرض آگاهی دارند کار می کنیم. یک شبکه متشکل از 30,000 نفر را داریم که روی این برنامه آگاهی رسانی عامه کار می کند. این وضعیت آزمون برانگیز در کشوری است که اکثر مردمش فقیر هستند و در منزل در محیط نزدیک به هم زندگی می کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو هستند تا برنامه خود خدمت شما تقدیم کنند.